رنگ ها هزار هزار. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌هایی که از بخش شبکه رادیویی تهران تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با این امید دعوت میکنیم شنونده ی هوش مصنوعی به مدت 20 دقیقه باشید.
عصر هوش مصنوعی. فناوری داره سریع‌تر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی. لطفاً تعریفش کن.
هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که با شبیه‌سازی رفتار هوشمندانه در رایانه ها سر و کار داره.
آها، خیلی خوب تعریفش هم شنیدین. معنیش چی؟ نمیدونم. کلی آدم دارن روش کار میکنن. درسته بیشتر افراد چیز زیادی دربارش نمیدونن و البته کمبودی از بابت داده ها یا نظرات وجود نداره. بگذارید. شنیدم که گفتن بهترین روش برای یاد گرفتن درباره یه موضوع آموزش دادن اونه. ولی تحصیلاتم برای اینکه با شما هم سطح باشم خیلی نادرسه. تو شغل روزانه اینطوری نیستا. اینجا بیش از یک دهه با هوش مصنوعی همجوار بودم. الان میدونم که وقت خوبیه چیزای جدیدی درباره این پدیده در حال ظهور یاد بگیرم. احساسم دربارش اینه که شاید یه جورایی مرموزه. بخش زیادی از درکم درباره این موضوع از داستانه علمی تخیلی میاد. اونا معمولا نشون میدن که داریم به طرف مدینه فاضله یا یه کابوس شهر میریم. مثل بیشتر چیزا فکر میکنم که حقیقت یه جایی این وسط قرار داره. در طی برنامه بعضی از تصورات غلط درباره چیزایی رو که فکر میکردیم میدونیم ولی احتمالا نمیدونیم اصلاح میکنیم. اصطلاحاتی مثل یادگیری ماشین، الگوریتم، دید رایانه و کلان داده به طور کامل توضیح داده میشن تا کمک کنن احساس کنیم که میدونیم داریم چه کار میکنیم.
هر بار که فناوری قدرتمندتری میسازیم در سطح بزرگتری در جهان تغییر ایجاد میکنه.
رانندگی خودکار شروع شد.
دوران حیرت انگیزیه، سرشار از تغییرات و احتمالات بی سابقه است.
سابقه من همیشه ترکیبی از هنر و علم بوده. آخرش در رشته مهندسی زیستی دکترا گرفتم. بعد وارد صنعت فیلمسازی شده. تو فیلمای کینگ کانگ و آواتار کارم شبیه سازی صورت ها بود. در کارم به نقطه رسیدم که شانس آوردیم و دوتا جایزه اسکار بردیم. فکر کردم خیلی خوب، چی میشه اگه سعی کنیم این شخصیت ها رو زنده کنیم طوری که بشه با اونا تعامل کرد. بیبی ایکس یه شبیه سازی واقعی از یه پسره. اون از طریق دوربین وب منو میبینه، از میکروفون گوش میکنه. بیبی ایکس درباره اکتشاف ذات روش ساختن هوش مصنوعی، البته اگه ممکن باشه. هنوز مطمئن نیستیم که ممکن باشه ولی داریم روی مسئله کار میکنیم. سلام بیبی. سلام.
لغت مسئله کار مارکو به اندازه کافی توصیف نمیکنه. دیدگاه اون درباره آینده اینه که انسان و ماشین همکاری میکنن و فکر میکنه که بهترین راه برای دست یافتن به این ساختن هوش مصنوعی به واقعی ترین شکل ممکنه. به همین علت کارش از نقطه شروع زندگی شروع کرده، با یه نوزاد که از دختر خودش مدل سازی شده.
اگه شروع به آشکار کردن لایه هاش کنیم، مشخص میشه که عضلات مجازی اونا به حرکت در میارن و عضلات مجازی هم به وسیله یه مغز مجازی فعال میشن.
شبکه های عصبی یه مدل مجازی بسیار ساده تر از مغز انسانه. مغز پیچیده ترین سیستم در بدنمونه. 85 میلیارد یاخته عصبی داره که همه بدون توقف فعالن و اطلاعات رو دریافت، پردازش و ارسال میکنن. مغز بیبی ایکس فاصله زیادی تا این مقدار پیچیده شدن داره، ولی این هدف اصلیه. اون به جای یاخته‌های عصبی چیزهای موسوم به گره داره. گره‌ها هر قدر بیشتر اطلاعات دریافت کنن بیشتر یاد میگیرن.
چیزی که متوجه شدیم اینه که ساختن یه مغز مجازی خیلی سخته، ولی هدفمون اینه که یه هوش مصنوعی شبیه به انسان بسازیم. این هوش یه سطح هوشیاری ثابت در همه افراد داره.
فکر میکنم بهترین نظام ها زمانی شکل میگیرن که انسان ها و هوش مصنوعی با هم کار کنن. یکی از بزرگترین تصورات نادرست درباره هوش مصنوعی اینه که اون یه موجود ابر هوشمنده یا یه هوش مصنوعی کامله که همه چیزو میدونه و میتونه هر کاریو انجام بده و از مجموعه هوش ما باهوشتره. این یه تصور کاملا نادرسته. هوش مصنوعی از روی ما ساخته میشه، از فرایندهای تفکر ما تقلید میکنه.
مارک هم مثل آینده نگرهای پیش از خودش یه رویا پردازه، ولی ایده سفر به ماه اون کمی زمینی تره.
ممنون که اجازه دسترسی به میکروفون دادی. خوشحالم صداتو میشنوم.
امروز اکثر آواتارها بیشتر در عرصه خدمات مشتریان به کار گرفته میشن.
مطمئن باش که سلامتی تو مهمترین نگرانی منه.
اونا میتونن سوالات ساده‌ای بپرسن و جوابهای از پیش آماده شده بدن.
عاشق کمک به مشتریامونم، بنابراین مشتاق یاد گرفتنم.
اونا مطمئنا روی خط تلفن موثرن، ولی این تا رویای قایی مارک فاصله زیادی داره.
سلام کوچولو. سلام.
رویای اون خلق آواتارهاییه که واقعا بتونن یاد بگیرن، تفسیر کنن و با دنیای اطرافشون تعامل داشته باشن.
این چیه؟ عنکبوت. شکلگیری یه عنکبوت در این قسمت از ذهن شروع شده. شروع به ربط دادن این کلمه و تصویرش کرده. خب؟ عنکبوت. عنکبوت.
عنکبوت.
خوبه. خیلی خوب. این چیه؟
عنکبوت.
نه. این یه اردکه. به اردک نگاه کن.
اردک.
آره.
بیبی ایکس از نوعی هوش مصنوعی موسوم به شناسایی شیئی استفاده میکنه. این در اصل روش رایانه برای دیدنه. این روش نحوه شناسایی یک شی مثل یه عنکبوت یا تشخیص تفاوت عنکبوت و اردکه. کاری که من و شما به طور طبیعی انجام میدیم، ولی ماشینایی مثل بیبی ایکس باید از اول یاد بگیرن. این کار رو از طریق بررسی حجم عظیمی از داده ها به منظور پیدا کردن الگوها انجام میدن. این امکان در نهایت میتونه مثلا یه خودرو رو برونه یا یه مجرم رو توی عکس شناسایی کنه.
حالا میخوام بهش بگم عنکبوت ها ترسناکن. مراقب باش. عنکبوت ترسناک. هی گریه نکن، طوری نیست. هی چیزی نیست. اون به من عکس العمل احساسی نشون میده. تمام مسیر تا رسیدن به هورمون های عصبی گیرنده، فرستنده مجازی و چیزهای دیگر رو تک کردیم و حالا بیبی ایکس یه سیستم استراب داره. اگه اونو بترسونم، بوم، میبینیم که آدرنالین مجازی ترشح شده و اون در یه وضعیت ذهنی چابکتر قرار گرفته.
کاری که مارک انجام میده رایانش مؤثر نامیده شده. این نوع هوش مصنوعی احساسات انسان رو تفسیر و شبیه سازی میکنه.
معتقدم که ماشین ها در آینده همونطوری که ما با هم تعامل داریم از طریق ادراک و گفتگو با انسان ها تعامل دارن. هوش مصنوعی با ادامه تبدیلش به جریان قالب نیاز داره که انسان ها رو درک کنه و ما میخواییم یه هوش مصنوعی احساسات بسازیم که ماشین ها رو قادر میکنه که حس دلسوزی داشته باشن.
سلام پپا.
سلام.
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 عزیزم
میتونی تا ابد این کار رو انجام
میدونم که میتونیم.
برای مثال مشخص شده که افراد مسنی که در آسایشگاه ها کمک پرستار هوش مصنوعی دارن در کنار رباتی که احساسات داره و اجتماعی نسبت به افراد عادی شادترن. این یعنی پیشرفت روابط انسانی.
سلام.
آزادی اراده. هزاران ساله که از زمان فلاسفه باستان تا کنون دنبالشیم و هزاران سال دیگه هم خواهیم بود. آیا میتونیم نوعی هوش مصنوعی بسازیم که برای خودش فکر کنه؟ میتونیم نسخه مصنوعی از خودمون بسازیم که واقعا خودکار باشه؟ میتونیم رابرتی بسازیم که خودش فکر و احساس کنه در حالی که این یکی رابرت داره برای خودش چرت میزنه؟ ناممکنه؟ خب وقتی به نتایج همکاری انسان و ماشین توجه کنیم، کارهایی مثل رفتن انسان به ماه، رمزگشایی ژنوم انسان و کشف کهکشانهای دور. 100 سال پیش طول عمر متوسط فقط 45 سال بود. باورتون میشه؟ در دهه 1950 به 65 سال رسید و امروز تقریبا 80 ساله. فردارم کسی نمیدونه، درسته؟ عرصه سلامت پیشرفت بزرگی داشته. بیماری های مصری رو که میلیون ها نفر رو میکشتن از بین بردیم، ولی زندگی شکننده است. مردم هنوز به دلایلی که شاید روزی درمان پذیر بشن بیمار میشن یا میمیرن. چی میشه اگه در تشخیص پزشکی پیشرفت کنیم؟ چی میشه که به جای مقابله با بیماری از وقوعشون پیشگیری کنیم؟ هوش مصنوعی داره تفکرمون درباره ذهن و بدن، مرگ و زندگی و بزرگترین ارزشمون یعنی تجربه انسانی رو تغییر میده.
و حالا کاپیتان دومو میبینیم، شماره 8، تیم شاو.
با رویای فوتبال بازی کردن اون کنار اومدیم. شروعش از کلاس ششم بود که مربیش گفت این بچه مسیری طولانی در پیش داره. از اون موقع به بعد تیم شبا تو تخت خوابش دراز و نشست تمرین میکرد. قبل از همه سر تمرین حاضر میشد. تیم کارشو جدی گرفته بود.
شماره 8، تیم شاو.
تیم شاو از وقتی یادش میاد رویایی سه حرفی داشت. NFL یا لیگ فوتبال ملی. از همون شروع استعداد داشت. به عنوان یه بچه سریع و قوی بود. 106 کیلوگرم عضله خالص داشت. در 23 سالگی وارد عرصه حرفه‌ای شد. رویاش به واقعیت تبدیل شده بود. داشت فوتبال حرفه‌ای بازی می‌کرد.
سلام به هواداری تایتانز. من تیم شاو هستم. مدافع پشت خط و جونور خاص این تیمم.
عاشق کارشه.
احساس می‌کنم همه چیز عوض شده. فکر می‌کنم سخت‌ترین بخش برای من اینه که بین دو وضعیت قرار دارم. هنوز میتونم حرف بزنم ولی همه یه چیزایی که میگم واضح نیست. سال 2012 بدنم شروع به انجام کاری کرد که قبلا انجام نمیداد. عضلاتم به هم میپیچید، بدنم میلرزید. دیگه نمیتونستم مثل قبل بازی کنم. دیگه اون ورزشکار سابق نبودم. دیگه اون بازیکن فوتبال قبل نبودم. کاراییم اونقدر کم شد که تیم تایتانز منو کنار گذاشت. 6 ماه بعد از اخراج و 1 ماه بعد از تولد 30 سالگیم یه پزشک بالاخره به من گفت که چه مشکلی دارم.
سه حرفی که زندگی تیم و تا اون نقطه تعریف میکرد سه حرفی نبود که پزشک اون روز بهش گفت. ALS، بیماری اسکلروز جانبی.
اون شب به خونه تلفن زدم. حتی نمیتونستم اسمشو بگم. نمیتونستم اون اسمو از دهنم بیرون بیارم.
ALS کلمه اختصاری اسکلروز جانبی آمیوتروفیکه که بیماری لوگریک هم نامیده میشه. این بیماری باعث مرگ یاخته های عصبی میشه که کارشون کنترل عضلات داوطلبه.
حتی نمیتونه سر خودشو بخارونه. هیچ کدوم از کارهای فیزیکی که قبلا راحت انجام میداد دیگه انجام نمیده. باید درباره هر قدمی که برمیداره فکر کنه.
با پیشرفت بیماری عضلات ضعیف میشن. کارهای ساده روزمره مثل راه رفتن، حرف زدن و غذا خوردن به تلاش زیادی نیاز داره.
این که نتونی چیزی که تو ذهنت رو بیان کنی از احساس خسته کننده بودن هم بدتره. احساس میکنم از همیشه باهوشترم ولی نمیتونم فکرمو بگم.
تیم شبا به من تلفن میزد. رو گوشی شناسایی صدا داشت. به تلفن میگفت پدر رو بگیر. تلفنش کلمه پدر رو شناسایی نمیکرد. به من گفت پدر، اسم تو عوض کردم، الان به تو میگم یویو. تو میکروفون موبایلش میگفت یویو رو بگیر.
تیم خیلی از ارتباطات خودش رو قطع کرده.
زبان قابلیت ایجاد ارتباط با دیگرانه. چیزی که ما رو به شکلی منحصر به فرد به انسان تبدیل میکنه و این ارتباط رو به یک کاربرد تاثیرگذار هوش مصنوعی تبدیل میکنه.
اسم من جولیه. در شرکت گوگل یه مدیر محصولم. روی طرح یوفونیا کار میکنم. یوفونیا دو هدف مختلف داره. یکی ارتقای تشخیص کلام برای افرادی که مشکلات پزشکی مختلفی دارن. هدف دوم پس دادن صدا به افراده. معنیش بازآفرینی کلامشون قبل از بیمار شدنشونه. اگه درباره ارتباطات فکر کنین، کار با درک طرف مقابل و درک شدن توسط اون شروع میشه. برای افراد زیادی صدا مثل هویته.
فقط در ایالات متحده 1 نفر از هر 10 نفر از مشکل تکلم رنج میبره. علتش ممکنه هر چیزی از ALS گرفته تا سکته یا پارکینسون یا آسیب مغزی باشه. حل این مسئله چالش بزرگیه. به همین علت یه متفکر بزرگ به جولی کمک میکنه.
اسم من دیمیتری کانفرکسیه. در عرصه شناسایی کلام و توسعه نرم افزارهای ارتباطی کار میکنم. وقتی 1 سالم بود شنواییمو از دست دادم.
دیمیتری یک دانشمند محقق و مخترع مشهور در جهانه. اون در IBM و دانشگاه پرینستون کار کرده و حالا در گوگل کار میکنه. بیش از 150 اختراع ثبت شده داره. جدا از دستاورداش، موضوع ارتباط براش خیلی شخصیه.
دیمیتری یه لهجه غلیظ روسی داره. وقتی ناشنوا بوده زبان انگلیسی رو یاد گرفته، بنابراین هیچ وقت انگلیسی حرف زدن خودش رو نشنیده.
فناوری هنوز نمیتونه کمک کنه که صدای خودشو بشنوه. برای همین به منظور ایجاد ارتباط از سیستم هوش مصنوعی لایو ترانسکرایب استفاده میکنه.
آره، خیلی خوب، این عالیه. با دیمیتری یه گروه تشکیل دادیم تا به یه سیستم شناسایی کننده یاد بدیم که خیلی بهتر صداشو شناسایی کنه. در مدلی که الان ازش برای تشخیص صدا استفاده میکنی چه نوع داده هایی وارد میشه؟
روی موبایلم از داده صدام استفاده میکردم.
خب شناسایی کلام چطوری کار میکنه؟ اول صدای کلام ما به یک موج تبدیل میشه. بعد موجها با متون یا برچسب‌هایی برای هر کلمه مطابقت داده میشن. اینجاست که یادگیری ماشین وارد صحنه میشه. با استفاده از میلیون ها نمونه صدا، یک مدل یادگیری عمیق آموزش داده میشه تا صداهای ورودی رو با کلمات خروجی هماهنگ کنه. بعد الگوریتم از قوانینی مثل دستور برنامه و سینتکس برای پیشبینی هر کلمه در جمله استفاده میکنه. هوش مصنوعی به این ترتیب میتونه تفاوت کلمات همصدا و مشابه رو تعیین کنه.
مدل شناسایی کلام مورد استفاده برای افرادی که صدایی شبیه به صدای دیجیتالی این سیستم دارن خیلی خوب کار میکنه. در 90% موارد چیزی که میخوان بگن و شناسایی میکنه.
دیمیتری در این 90% قرار نداره و سیستم برای فردی مثل اون اصلا کار نمیکنه. به همین علت یک مدل مبتنی بر صدای خودش ساخته.
بعد از اینکه به مدل‌های مختلفی آموزش دادم، متوجه شدم که باید فریاد بزنم تا مدل حرفمو متوجه بشه. به طور خاص جملاتی رو انتخاب کردم که معمولاً اونا رو آروم میگم. بعد از اضافه سازی این امکان مدل شروع به فهمیدن حرفم کرد.
ولی ساختن یک مدل جدید منحصر به فرد با داده‌های منحصر به فرد برای هر فرد جدید و منحصر به فرد کاری کند و ناکار آمده. تیم پدرش رو یویو صدا میزنه. ممکنه افراد دیگه‌ای که به ALS مبتلا هستن پدرشون رو طور دیگه‌ای صدا بزنن. میتونیم ماشینی بسازیم که صداهای افراد مختلف رو شناسایی کنه؟ با چه سرعتی میتونیم بسازیمش؟
این داده‌ها در اصل وجود نداره. باید جمع‌آوریشون کنیم. همکاریمون رو با مؤسسه ALS TBI در بوستون شروع کردیم. در جمع‌آوری نمونه‌های صدای مبتلاها به ALS کمکمون کرد.
وقتی چالش سطل یخ به طور ویروسی منتشر شد، میلیون ها نفر پیوستن و برای تحقیق درباره ALS 220 میلیون دلار پول جمع کرد.
مؤسسه توسعه درمان ALS سازمانیه که وقف پیدا کردن درمان ها و داروهایی برای ALS شده. ما روی زندگی تمرکز داریم. چطوری میتونیم از فناوری‌های موجود همین الان برای کمک به این افراد استفاده کنیم؟ اینا سر و صدای بیشتری دارن. این نکته خوبیه. چند سال پیش با تیم کمی بعد از تشخیص بیماریش آشنا شدم.
حضور در جمع خیلی سخت شده، ولی برای مشخص شده که زمانبندی درست بوده.
سعی داشت بفهمه که باید در زندگیش انتظار چه چیزی رو داشته باشه. در ضمن می‌خواست بدونه که من چه نقشی میتونم داشته باشم.
اون چالش سطل یخ و آگاهی دادن برای من الهام بخش بود. میتونم عقب بیستم و بپرسم کجا میتونم چراغ رو روشن کنم و چطوری میتونم کمک کنم؟
وقتی چالش سطل یخ اتفاق افتاد، جریان بزرگی از کمک‌های نقدی جاری شد. این به ما امکان داد که در برنامه خودمون سراغ مبتلاها به ALS بریم و از اونا اطلاعات بگیریم. این به ما مجموعه داده بزرگی داد تا بتونیم گوگل رو جذب کنیم.
فرناندو از اول قصد نداشت که سیستم شناسایی کلام رو ارتقا بده، ولی طی فرایند درک بهتر بیماری یک پایگاه داده بزرگ از صداهای مبتلاها به ALS ساخت که میتونه به تیم و افراد زیاد دیگه‌ای کمک کنه.
من این بیماری رو یه فرصت میبینم. اگه بتونم روی یک نفر دیگه تأثیر بذارم همین کافیه. نقشه شخصیم اینه که هر تعداد که میتونم براشون جمله ضبط کنم، حتی اگه لازم باشه که آخرین نفسمو با حرف زدن مصرف کنم.
برای تبدیل این داده به یک ابزار کمکی واقعی، فرناندو با یکی از شروع کننده های طرح یوفونیا به اسم مایکل برینر همکاری میکنه. اون یه دانشمند محقق در گوگل و دانش آموخته ریاضی در دانشگاه هاروارد و از یادگیری ماشین برای حل معماهای علمی مثل این استفاده میکنه.
تیم شاه حدود 2000 گفته رو ثبت کرده. تصمیم گرفتیم فناوریمون رو به کار بگیریم تا شاید دستگاهی بسازیم که صداشو شناسایی کنه. هدف اینه که این سیستم خارج از نمونه‌های ضبط شده هم برای تیم کار کنه. مشکل اینه که نمی‌دونیم این سیستم با چه حجم از داده‌ها درست کار می‌کنه. دیمیتری حدود 15000 جمله ضبط کرده. این داده حجم بالایی داره. نمی‌تونستیم انتظار داشته باشیم که یه نفر این تعداد جمله رو ضبط کنه. می‌دونیم که از نظر فنی می‌تونیم با تعداد کمتری از این جملات کارمون رو انجام بدیم، ولی هنوز معلوم نیست که کار کنه.
من به طرف مخالف میرم.
اصلا کار نکرد؟
نه اصلا.
گفت به طرف مخالف میرم و این گفت میدونم که این است. وقتی متوجه نمیشه، یعنی سیستم شناسایی صدا مشکل داره. اینطور مواقع یه جمله دیگه میدیم، ادامه میدیم تا بالاخره متوجه میشه.
میتونیم به ساحل بریم.
آره متوجه شد. میدونین همکاری انسانی قدرتمندترین نیرو در تاریخ بشر بوده، درسته؟ همکاری انسان با ماشین های هوشمند دوران تاریخی بعدی رو تعریف میکنه. استفاده از ماشینی که از طریق اینترنت به بقیه جهان متصل میشه شاید بتونه یه همکار خلاق و فعال باشه. این حیرت انگیزه.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه گذاری برای تولید.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
همراهان عزیز، عصرتون بخیر و شادی باشه انشاءالله. همونطور که میدونید بهار به همه جای ایران سر زده، به کردستان، به گیلان، به مازندران، به خراسان. آرزوی ما اینه که همه ایام روزهاتون بهاری باشه و روز و روزگار بر وفقتون، به وفق مرادتون باشه، براتون دلنشین باشه، لحظه های زندگیتون ناب باشه. اما از طریق امواج میریم به بهار کردستان.
و سرمان
شالن و هاریان و نیمر لها و کاریان او ری تلخوش نیر واری همو حال ریخ و رباری راجی و شاوتی نیر و فادم فاوشی تلخوشی هاول آدم فاوشی تلخوشی هاول آدم قلبی و شاوتی نیر و فادم
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ
صدای شهر
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
دانشگاه و مرکز طرح و برنامه صدا و سیما برگزار می کند. همایش ملی هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی در رسانه و طراحی افق آینده زیست بوم فرهنگی. ویژه پژوهشگران، صاحب نظران و علاقه‌مندان به این حوزه. برای اطلاع از محورهای همایش و نحوه ارسال مقالات به وبگاه www.aicmirib.ir مراجعه کنید. مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 اسفند ماه 1403. مهلت ارسال مقالات اصلی تا 20 فروردین ماه 1404. اعلام نتایج نهایی 30 فروردین 1404. تاریخ برگزاری 28 و 29 اردیبهشت 1404. محل برگزاری مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. همایش هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عرضی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
حال نوتون مبارک. با اجازهتون.
سال نوتون مبارک. به سلامت.